اعصاب و که نظاره که من عزم الامور، من عزم الامور یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها. خب همه کارهای ما عزمی است، ما کار بی عزم نداریم. یعنی انسان اگه بخواهد یک کار را بدون اراده انجام بده محاله. چه طنز، چه جد، چه هزل، چه جد، حتما با اراده است. اگر دست انسان را بگیرن از جای به جای ببرن، انسان مورد فعل است نه مصدر فعل. ولی اگر مصدر فعل شد، کاری به او اسناد داده شد که او کار را انجام داد، به ضروره با اراده و عزم است. محال است که انسان کاری را بدون اراده انجام بدهد. اگر چون چه بی اراده انجام گرفت، اون کار او نیست، اون مورد فعل است نه مصدر فعل. اما در باره کارهای حساس ما میشینیم فکر میکنیم، مشورت میکنیم، تصمیم میگیریم. من عزم الامور یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها. مثل که میخواد ازدواج کند یا مثل که میخواد خانه بخرد، این من عزم الامور است. اما خاصیت که نون تهیه کند، یه سیب زمینی تهیه کند، یه قدر پیاز بخرد، حالا بشینه مدتا فکر بکنه، مشورت بکنه که من سیب زمینی از کجا بخرم، اینا نیست. وقتی فرمود وصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، یعنی از اموری که شما باید تصمیم بگیرید. اینجا هم صبر و بردباری اینه. و من یذل الله فما له من ولی بعده و تر الظالمین لما رأب العذاب لغولون هل اراب مرد من سبیل اعوذن الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمین.
گلبانگ یزدانیستین، این صوت قرآنیستین، هان شمع عرفانیستین، رویای جاودانیستین. گلبانگ یزدانیستین، این صوت قرآنیستین، هان شمع عرفانیستین، رویای جاودانیستین. این کیستین، این چیستین، هم هست و هم این نیستین. گلبانگ یزدانیستین، این صوت قرآنیستین، اوراد آسمانیستین، راغ انسانیستین. این فضل ربانیستین، خورشید تابانیستین، راغ آسمانیستین، راغ انسانیستین، این فضل ربانیستین، خورشید تابانیستین.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف. تفسیر آیات 38 تا 44 سوره مبارکه شورا رو با کلام ارزشمند آیت الله جوادی آملی، مفسر محترم قرآن، در برنامه برکرانه نور از رادیو معارف لحظاتی قبل در کنار شما عزیزان در دوشنبه شب 23 مرداد شنیدیم. برنامه رو با عنوان حدیث در گذر زمان برای این لحظه شما عزیزان آماده پخش کردیم. کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدوی راد هستن و موضوع برنامه هم تاریخ حدیثه. به مدت 28 دقیقه دعوت میکنم این برنامه رو هم از رادیو معارف بشنوید.
انا عبد الله
فاضل رسول الله آدرس انتو ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسنادهی عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما شنوندگان ارجمند. از شبکه سراسری معارف با سومین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شماییم. از همراهیتان سپاسگزاریم و امیدواریم بتوانیم اسباب خرسندی شما را فراهم آوریم.
Oh, yeah.
چنان که از عنوان این مجموعه برنامه یعنی حدیث در گذر زمان برمی آید، بررسی حدیث و دانش‌های حدیثی و سیر تطور آن هدف ماست. حدیث دومین منبع و سند دینشناسی است و تکیه گاه عمده عالمان دین به شمار می رود. تکیه بر این منبع حیات بخش در برخی حوزه‌های دین پژوهی بیشتر و گسترده تر است. برای نمونه فقه و بخش‌هایی از اخلاق این گونه اند، زیرا اصول این دانش‌ها در قرآن به اجمال و اشاره آمده و تفصیل آن را باید در حدیث یافت. در حوزه مسائل کلامی و اعتقادی نیز روایت‌های بسیاری وجود دارد که آنچه را در قرآن آمده به تفصیل بیان کرده است. در مباحث تاریخی هم وضع چنین است. اساساً به هیچ روی نمی‌توان علوم اسلامی را جدا از حدیث مطالعه کرد. عالمان و دین پژوهان نیز بدون مدد جستن از حدیث نمی‌توانند به نگرگاه‌های عمیق و همه جانبه دست یابند. با اذعان به اهمیت و جایگاه حدیث، این نکته را نیز باید یادآور شد که این مجموعه گسترده‌ای که در دست ماست با سرچشمه‌های خود فاصله زمانی بسیاری دارد و در این فاصله و گذر زمان شاهد رویکردها و فراز و فرودهای فراوانی بوده است و از آفتهایی که در حوزه‌های معرفتی زندگی بشر وجود دارد مصون نمانده است. وجود تحریف در حدیث را همگان می‌پذیرند، هرچند در شدت و ضعف آن اختلاف دارند. البته این دستکاری و تحریف به ساحت قرآن راه نیافته و این کتاب عظیم به اتفاق نظر همه مسلمانان از تحریف و زیادت و نقصان مصون مانده است. در این بخش توجه شما را به سخنان استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی مهدوی راد جلب می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، انه خیر و موفق و معین. سلام عرض میکنم به محضر ارجمند شنوندگان گرانقدر رادیو معارف و سخن رو آغاز میکنم درباره بحث از حدیث در گذر زمان. اصل رو بر این میگیریم که بسیاری از شنوندگان ارجمند این برنامه فاضلان، فرهیختگان، اهل مطالعه و اهل کتاب هستند، وگرنه این بحث هم مطرح نمی شد. عملا حدیث در گذر زمان بحث جدی تاریخی است برای نشون دادن اصالت تاریخی عدل قرآن که سنت رسول الله و سنت معصومان باشد. از نظر تاریخی برای ما روشن است و اهمیت هم دارد که با آن بپردازیم و غیر قابل انکارم هست که کتاب الله آیه به آیه که نازل می شد کتابت می شد، ثبت می شد، ضبط می شد و بر اساس استوار درست جمع می شد. یعنی به نظر ما روزی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتند و به ملکوت اعلا پرکشیدند، کتاب الله جمع بوده است. چه نظر کسانی را بپذیریم که جمع به ماه و جمع بوده، یعنی همه یه جایی بوده که می دونستن این قرآنه؟ چه نظر کسانی را قبول کنیم که بنده نیز این نظر را دارم؟ قرآن زمان پیغمبر هم جمع بود و هم ترتیبش مثل ترتیب فعلی بود، یعنی ابتدا سوره حمد بود و پایان هم سوره ناس بود. به هر حال قرآن جمع می شد، قرآن کتابت می شد و دلائل متقن قرآنی و تاریخی نشون میداد که پیامبر بدون فاصله وقتی که آیه نازل میشد اون رو دستور کتابت میدادن. از جمله این روایت بسیار مهم که منابع شیعه و سنی نقل کردن از زبان مطهر علی ابن ابی طالب علیه السلام که آن بزرگوار میفرمودن که بارها که وقتی آیه نازل میشد پیامبر مرا فرا می‌خوند و ابتدا به من نحوه قرائت آیه را می‌آموزند و من آیه را می‌خوندم، آنگاه املا می‌فرمودند و من آن را می‌نوشتم، بعد می‌فرمودند این نوشته را برای من بخوان، من آن را می‌خوندم، بعد تفسیر آن را، تأویل آن را، محکم آن را، متشابه آن را و محتوای آن را گزارش می‌کردند و می‌فرمودند بنویس و من می‌نوشتم. و هیچ آیه‌ای از آیات قرآن در این جهت استثنا ندارد. دیگران هم کما بیش می‌نوشتن، ولی به این گستردگی که علی علیه السلام می‌فرماید، مخصوصا با تأویل و تفسیرش، فقط اختصاصی علی ابن ابی طالب علیه السلام. داستانش هم مفصل یه بحث دیگه است. من اینجا فقط می‌خواستم تأکید کنم که قرآن نوشته شده است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الله
اکبر. حدیث که گزارشگر سنته، سنت در کنار قرآن کریم در تاریخ به چالش‌های گوناگونی مبتلا شده است. اولا عالمان اهل سنت قریب به اتفاقشون تا این قرن اخیر بر این باور بودن که سنتی که به وسیله حدیث برای ما نقل شده است و حدیث اون رو در گذر زمان بر ما گزارش کرده است، قرن اول مطلقا نوشته نشده است. یعنی قرن اول قرن عدم کتابت و تدوینه. از آغاز قرن دوم بر اساس فرمانی که عمر ابن عبدالعزیز صادر کردن، این منع کتابت برخاست و کتابت و تدوین ادامه پیدا کرد. ما البته این نکته را قبول نداریم و ما معتقد هستیم که در شاخه حرکت اسلامی که شیعه و یاران اون بزرگوار علی ابن ابی طالب و یاران اون بزرگوار شیعه باشد، هرگز زیر بار منع نرفتن و حدیث رو نوشتن. بنابراین در سنت گزارشگری حدیث در شیعه انفصالی ایجاد نشده. البته درست است که در تاریخ شیعه مقهور بوده و ستم بهش می شده، اون آزادی را که در تدوین و نشر باید می داشته نداشته است، اما اصل بر این بوده است که نوشته شود. از این جهت دکتر شوقی ضیف که از نویسندگان بسیار بسیار بزرگ و محقق اهل سنت و مصریست، در کتاب بسیار بسیار مهم تاریخ الادب العربی در جلد اولش به صراحت میگوید که شیعه از آغازین روزهای تاریخ اسلام حدیث را مینوشت، سنت را به کتابت میسپرد. علتش هم این است که آنان به ائمه‌شون اعتقاد دارن، اعتقاد گسترده، یعنی امام را امام می‌دانن در تمام ابعاد زندگی و در تمام اون ابعاد زندگی هم امام برای اونها مقتداست، بهش عمل می‌کنن. و چون علی ابن ابی طالب و فرزندانش حسن و حسین هر دوتا بر کتابت باور داشتن و در کتابت تأکید می کردن و حدیث را کتابت می کردن، بنابراین شیعه ها هم کتابت کردن و نوشتن، بنابراین در شیعه انقطاع ایجاد نشده. یه داوری صادقانه است که آقای شوقی ضیف کردن و حرف درستی است.
سبحان الله الحمد لله ولا
اهل سنت که این اعتقاد را دارن، قاعدتاً اعتقادشون رو به برخی از مستندات شرعی هم مستند میکنن. از جمله میگوین که پیغمبر بارهای بار از نوشتن حدیث جلوگیری کرد و منع کرد و فرمودن لا تکتبو عنی شیئاً، از من چیزی ننویسید. خب پیغمبر اکرم چی مگر داشت؟ قرآن داشت و کلمات خودش که سنت بود. میگویند پیغمبر فرموده است که لا تكتبوا عن شيئا غير القرآن، از من غیر از قرآن چیزی را ننویسید، و هر کس غیر از قرآن چیزی را از من نوشته است و من كتب عني غير القرآن فليمحو، اونو باطلش کند، محوش کند، از بین ببرد، حالا یا آتش بزند یا پاکش بکند. خب وقتی که گفتن که این ماجرا اتفاق افتاده، نتیجتا معتقد شدن که 100 سال حدیث نوشته نشد و خلفا بعد از پیغمبر اکرم به گفته برادران اهل سنت به پیروی از سنت پیغمبر جلو نوشتن حدیث رو گرفتن. عایشه ام المؤمنین گزارش می کند که شبی پدر من در خانه من خوابیده بود و وقتی که رفت استراحت کند و بخوابد، من دیدم قلق دارد، ناراحتی دارد، در بستر بر خود می پیچد. پگاهان از او سوال کردم که پدر چه اتفاقی افتاده بود که دیشب اینقدر ناراحت بودید و بر خود در بستر می پیچیدید؟ گفت که پیامبر به ملکوت اعلی رفتند، احادیثی از اون بزرگوار در دست ما هست. مردم اکنون بر چگونگی این احادیث اختلاف دارند، فرداها این اختلاف گسترده می شود و من نمی دانم چگونه هست. بعد اعلام کردن که 500 حدیث من از پیامبر نوشتم، این 500 حدیث رو من آتش می زنم. به مردم دستور داد که شما هم آتش بزنید. بنابراین حدیث بی حدیث، حدیث گزارشگر از سنت و سنت پیغمبر بی حدیث. خب خلیفه این کار را کرد و مردمان را هم خواست این کار را بکنن، ولی چندان کسی به این اعلام گوش نکرد، چون ابوبکر اون تشدد را نداشت، اون سختگیری را نداشت، اعلام کرد. و به همین جهت در آغاز خلافت خلیفه دوم گفته می شود که حدیث گسترده شد، فراوان نقل شد و در دست مردم از احادیث پیغمبر و کلمات پیغمبر فراوان بود. و به همین جهت عمر یک روزی اعلام کرد هر چه در دست مردم از سنت پیغمبر و از احادیث پیغمبر وجود داره بیاورن، و همه آوردن. و وقتی که آوردن دستور داد که اینها رو همه رو آتش بزنی، و همه رو آتش زدن و خودش هم آتش زد. و از اونجا به بعد هم با تمام سختی و تشدد باعث شد که کسی حق حدیث نقل کردن ندارد، حدیث نشر کردن ندارد. این البته در گذر زمان به چالش‌های گوناگونی مبتلا شد و بعضی‌ها نوشتند، بعضی‌ها ننوشتند، و در این قرن اخیر هم مسائل مختلفی به وجود آمد که برمیگردیم به اصل بحث و از آغاز روند این جریان رو در گذرگاه زمان البته خیلی به اجمال و به اختصار گزارش خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. ایل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
چشمه های جاری.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند در دنیا چنان باش که گویی بیگانه یا رهگذری. پیام پیامبر صفحه 650.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
همچنان از رادیو معارف با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شماییم. در این لحظه توجهتان را به بخش میراث مکتوب و سخنان استاد غلامعلی جلب می‌کنیم.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخشی از کتاب‌هایی که امروز ما در اختیار داریم در گذشته با عنوان رساله مشهور بوده. رساله یکی از سبک‌های نگارشی بوده که در دوران قدیم از این سبک بسیار استفاده می‌شده. رساله در برگردان فارسی به معنای نامه، محموله پستی و یادداشت و پیام هست. گاهی می‌شد که یک نویسنده‌ای برای دوست دیگریش که در جای دیگری حضور داشت، متنی رو می‌نوشت و به عنوان رساله برای او ارسال می‌کرد. به این کتاب میگفتن رساله و معمولا این رساله با نام اون فرد شناخته شده بود. گاهی وقتا هم اون رساله تحت عنوان موضوعی که در اون رساله حاکم بود شناخته میشد. مثلا رساله زهد، رساله حقوق. گاهی وقتا هم به فرد شناخته میشد، میشد رسالهی به سعد اسکاف، رسالهی به ابو حمزه. در بین این رساله ها که موجود هست، بخش اندکیش رساله هایی هست که ائمه اطهار برای شاگردانشون نوشتن. ما از اکثر ائمه اطهار و حتی از پیامبر خدا نامه هایی رو داریم که خطاب به شاگردانشون یا به خطاب به افراد گوناگون نوشتن. متن این نامه ها رو بعضی از دانشمندان معاصر در کتاب هایی مانند کتاب مکاتیب الائمه گردآوری کردن یا کتاب مکاتیب الرسول. این مجموعه نامه ها از این جهت ارزشمند هست که به قلم خود امام تدوین شده و توسط راویان نقل به معنا نشده، یعنی عین متنی هست که امام برای فردی نوشته. یکی از این رساله ها که بسیار مشهور هست رساله حقوقی هست که امام سجاد علیه السلام نوشتن. رساله حقوق در سه متن اصلی شیعه اومده، یکی در کتاب من لا یحضر الفقیه توسط شیخ صدوق این متن رساله حقوق اومده، دو در کتاب خصال، یکی دیگه از کتاب‌های جناب شیخ صدوق، و سه در کتاب تحف العقول اثر ابن شعبه حرانی از علمای قرن چهارم. متن‌ها هم نزدیک به هم هست، یعنی اختلافاتش بسیار اندک هست. در مجموع در این رساله امام سجاد علیه السلام به ابو حمزه سومالی و برخی از اصحابون یادآوری انسان حقوقی داره که باید اونو بکنه. در مجاه از حقوق مهم رو شمردن. رساله حقوق خوشبختانه در قرن حاضر و در دوران معاصر به گونه های مختلف و توسط افراد مختلف شرح و بسط و توضیح داده شده و امروز تو بازار به صورت وفور میشه پیدا کرد. بریم سراغ کتاب رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. امام سجاد 50 حق از حقوق اصلی که انسان داره رو بیان کردن. بخشی از این حقوق حقوقی هستش که انسان نسبت به اطرافیانش داره، نسبت به خانوادهش داره، نسبت به کسانی داره که معاشرت میکنه با اونها، یا حقوقی هست که نسبت به اعمال عبادیش داره مثل زکات، حج. بخشی از حقوقی که انسان داره نسبت به مسئولین حکومتی هست. بخش دیگه ای از اینها نسبت به کسانی هست که تو روزمره انسان با اونها مرتبطه، مثل معلم، مثل کسی که با انسان همنشینه، با شاگردان، با همسر، برادر، پدر، مادر، فرزند. و مهمترین حقی رو که امام سجاد بیان میکنن حق خود خدا هست که اولین حق هستش بیان میکنن، همچنین حقوقی که انسان نسبت به اعضا و جوارح بدنش داره. این 50 حق رو به صورت زیبایی بیان کردن. در ابتدا امام سجاد این 50 حق رو به صورت اجمالی بیان میکنن با این عبارت: هذه رسالة علی ابن الحسین، این نامه‌ای هست از نامه‌های امام سجاد، الی بعض اصحابهی، اعلم ان لله عز وجل علیک حقوقا، و بعد یکی یک این حقوق رو برای مخاطب میشمرن. بعد از اینکه شمردن، یکی یک این حقوق رو دوباره به تفصیل توضیح میدن. مثلا میگن و حق و نفس که علیک این تو، حق نفس تو این هست، حق دست تو اینه، حق پای تو این هستش، و هر کدوم از این حقوق رو بیان کردن. کتاب رساله حقوق انصافاً کتاب زیبایی هست از این جهت که 50 حق از حقوق انسانی و اسلامی ما رو امام سجاد به تصویر کشیدن.
لا اله الا انت سبحانك، لا سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين.
یکی از این حقوق رو از این کتاب میخونیم: و اما حق جلیسک فانتلین له جانبك و تنصفه فی مجازات اللفظ ولا تقوم من مجلسك الا باذنه و من یجلس الیک یجوز له القیام عنک بغیر اذنک. یعنی چی؟ امام سجاد میفرمایند اما حق همنشینت بر تو این است که با او برخوردی ملایم داشته باشی و در بکارگیری الفاظ نسبت به او منصف باشی. توجه دارید، یکی از چیزهایی که ما داریم همنشینان ما هستن، کسانی که مثلا تو محل کار همکار ما هستن، تو اتاق ما میشینن، ارباب رجویی که میاد پیش ما، یا تو رفت و آمدها در اتومبیل و مترو و اتوبوس کنار دست ما میشینه، یا توی جلسات فامیلی همنشین ما هستن. این هم نشین هم امام سجاد میفرمایند حقی داره. یکی از حقاش اینه که باهاش برخورد ملایم داشته باشی، الفاظی که به کار میبری منصفانه باشه، و از مجلس خود با او بدون اجازهش برنخیزی. یعنی وقتی میخوای بلنشی این احترام داره، باید احترام همنشین رو نگه داری، ازش اجازه بگیری. اما برای همنشینت این حق رو قائل باشی که بتواند بدون اجازه تو از مجلس تو برخیزد و لغزش های او را فراموش کنی و نیکی های او را در خاطر داشته باشی و بر گوش او جز خوبی نخوانی. خب این هم یکی دیگه از کتاب‌هایی بود که تو این جلسه باهاش آشنا شدیم. انشاءالله در برنامه‌های بعد با یکی دیگه از کتاب‌های حدیثی آشنا خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. بر مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بیسار آید ز اسرار دل ما.
همراهان گرامی، به لحظات پایانی سومین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. امیدواریم توانسته باشیم رضایت خاطرتان را فراهم آوریم. برایتان از درگاه خدای پاک و مهربان تندرستی و توفیق آرزومندیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر،
از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر چون پی برد لطف